با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب رومیان، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این نکته اشاره شد که یک ایماندار واقعی به مسیح انسان جدیدی است که روح القدس را اطاعت می کند. و در رومیان فصل 8 آیه 14 خواندیم که تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند. اکنون به ادامه بررسی فصل 8 توجه می کنیم. در رومیان فصل 8 آیه 15 می خوانیم: زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: ابا ای پدر. شما روح بندگی را دریافت نکرده اید که رفتارتان آمیخته با ترس باشد. روح ترس درون شما نیست که درباره وضعیت روحانی خود متعجب بوده و غمگین، محزون و دلسرد باشید. به جای آن شما با شادی و خوشی پر شده اید، زیرا فرزند او هستید و روح خدا که درون شماست میگوید ابا ای پدر. در متن اصلی این آیه از این کلمه آرامی برابر کلمه بابا استفاده شده که نشان دهنده یک رابطه بسیار نزدیک و شخصی بین پدر و فرزند میباشد و میتواند بابای من ترجمه شود. این کلمه به محبتی اشاره می کند که یک شخص دارد وقتی از صمیم قلب پدر خود را صدا می زند. این کلمه را معمولاً در ارتباط با خدا استفاده نمی کنیم به خاطر خطر اینکه رابطه با خدا سطحی و بدون احترام شود. اما بایستی در نظر داشت که این عبارت یک نوع فریاد محبت آمیز و صمیمی مخصوصا در زمان زحمات و دشواری ها می باشد. در رومیان فصل 8 آیه 16 می خوانیم: زیرا روح خدا در عمق وجود ما به ما می گوید که ما فرزندان خدا هستیم. برای اولین مرتبه خود من حقیقت این آیه را زمانی تجربه کردم که برای عمل جراحی سرطان به بیمارستان رفتم. صورت خود را مانند حزقیای پیر به سمت دیوار کرده و گفتم: خداوندا، من بارها در این بیمارستان بودم. دستهای مردم را گرفته و با آنان دعا کردم و به آنان گفتم به خداوند اعتماد داشته باشید. او از شما در این زمان سخت مراقبت خواهد کرد. خداوندا، من به آنان چنین می گفتم و اکنون خودم برای اولین بار در اینجا هستم و می خواهم بدانم که آیا حقیقت دارد که می توان در سختی به تو اعتماد داشت؟ می خواهم بدانم آیا تو پدر من هستی؟ دوست من، او به طور واقعی به من نشان داد. در چنان زمان دشواری روح خدا صدا زد: بابا ای پدر. این صدا از درون شما ناله می کند اگر فرزند او باشید. چقدر عالی و دوست داشتنی است وقتی به او اعتماد کرده و روی خود را به سوی برگردانید و به او نگاه می کنید و با او حرف می زنید. در رومیان فصل 8 آیه 17 می گوید: و اگر فرزندان خدا هستیم وارثان او نیز خواهیم بود. به عبارتی دیگر، خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می خواهیم در آینده در جلال او شریک شویم، باید اکنون در دردها و رنجهای او نیز شریک گردیم. این آیه آشکار می‌کند که فرزند واقعی خدا رنج و درد را متحمل می‌شود. مفهوم این آیه در واقع می‌گوید از آنجا که با او رنج و درد می‌کشیم و دوست من، شما چه چیزی را برای او تحمل می‌کنید و در چه موردی برای او بردباری دارید؟ هر چه می‌خواهد باشد. پولس در اینجا به طور واضح و آشکار مشخص می‌کند که آن چیز در مقایسه با آن جلال و شکوهی که در زندگی ابدی خواهید داشت کم و ناچیز است. در ابدیت آرزو خواهیم کرد که ای کاش کمی بیشتر رنج و درد را تحمل می کردم، چون این راهی است که او از طریق آن به من آموزش داده و مرا تربیت می کند. در عبرانیان فصل 12 آیه 6 می خوانیم زیرا اگر تو را تأدیب می کند به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه می نماید به این دلیل است که فرزند او هستی. خلقت تازه. اکنون به یک تقسیم بندی جدید در فصل 8 رومیان می رسیم. نه تنها بدنهای ایمانداران آزاد و رستگار می شوند، بلکه خواهیم دید که این هستی و خلقت، این زمینی که من و شما بر آن زندگی می کنیم، آزاد شده و نجات می یابد. این هدف و مقصود خداست. در واقع این زمین کهنه با یک زمین جدید که کاملا نو، تازه و بدون گناه است معاوضه خواهد شد. لعنت گناه دیگر بران نخواهد بود. این حقیقت بسیار عالی است. شخصی مدت پیش به من می گفت باور دارد که شفا در کفاره گناه توسط مسیح است. فکر کنم باعث تعجب او شدم وقتی به او گفتم که من هم اینطور یقین دارم، ولی نه تنها شفا در کفاره مسیح است، بلکه یک بدن تازه در کفاره اوست و همچنین یک دنیای جدید در کفاره مسیح است. اما ما آن را هنوز نداریم. احزاب سیاسی در کشورهای گوناگون و سازمان ملل سالیان زیاد است که تلاش می‌کنند دنیای جدیدی را بسازند، اما به طور یقین دنیای جدید را از این طریق نخواهیم داشت. خداوند عیسی مسیح از طریق کار نجات بخش خود این دنیای جدید را خواهد ساخت و روزی آشکار خواهد شد. آنگاه من بدن تازه‌ای دریافت خواهم کرد. در انتظار و مشتاق آن زمان هستم. این بدنی را که اکنون دارم با آن بدن تازه معاوضه خواهم کرد. خلقت جدیدی خواهد بود و خواهد آمد. به یقین می توانم بگویم شفا در کفاره گناهان توسط عیسی مسیح است، ولی من هنوز آن را ندارم و اکنون به بیماری سرطان دچار هستم، اما روزی شفای کامل خواهم یافت. در رومیان فصل 8 آیه 18 می‌خوانیم با وجود این سختی‌هایی که در زمان حاضر متحمل می‌شویم، در مقابل جلال و شکوهی که در آینده خدا نصیبمان خواهد ساخت هیچ است. این آیه نشان می‌دهد که پولس سختی‌های زمان حاضر را با جلال و شکوهی که در آینده خواهد داشت مقایسه کرده و در انتظار و امید داشتن آن جلال موعود بوده و روی آن حساب می کرد. او هر دو طرف سکه زندگی را می دید. سختی های زمان حاضر برای هر ایماندار مشترک است. این نست که از تمام فایده ها و آسودگی های ناشی از اختراعات مدرن و پیشرفت‌های زمان حاضر در مقایسه با سال‌های گذشته لذت می‌برد، به راحتی سختی‌ها را نمی‌پذیرد. اما هیچ ایماندار مسیحی نمی‌تواند از رنج و سختی‌ها فرار کند. رومیان فصل 8 آیه 19 می‌گوید تمام آفرینش نیز بی‌صبرانه منتظر روزی است که خدا فرزندان خود را پس از مرگ زنده کند. در این آیه می گوید که خلقت با سر برافراشته و چشمانی منتظر در انتظار ظهور پسر خدا می باشد. دنیا و خلقت طبیعی در انتظار آن جهش تکاملی که از درون یک لوله آزمایشگاهی خارج شود نمی باشد و آنچه فرضیه تکامل به آن امید دارد هرگز به حقیقت نخواهد پیوست. اما تمامی خلقت در انتظار ظهور پسران خدا می باشند. خلقت امروز مانند یک مجسمه پوشیده در زیر یک پرده است. وقتی از پسران خدا این پوشش ظاهری جسمانی برداشته شود، آنگاه خلقت نیز از زیر پرده بیرون آمده و نمایان خواهد شد. چه روز با شکویی آن روز پرجلال خواهد بود. رومیان فصل 8 آیه 20 ادامه می دهد: زیرا جهان برخلاف خواست خود به دستور خدا محکوم به فنا شده است. خلقت محکوم به فنا و بیهودگی شد. در اینجا کلمه بیهودگی به معنی شکست و تباهی، فنا و فساد شدن است، چیزی که به هلاک و نابودی دچار شده است. نه به خواست خود به این معنی است که خودش نمیخواست، بلکه بر اساس یک امید محکوم به فنا شد. سلیمان پادشاه که فردی ناامید بود در جامعه فصل 1 آیه 7 میگوید: آب رودخانه ها به دریا میریزد، اما دریا هرگز پر نمیشود. آب دوباره به رودخانه ها باز میگردد و باز روانه دریا میشود. یک تکرار خسته کننده وجود دارد. رودخانه ها به دریا میریزند و میتوان گفت که خدا یک دستگاه پمپ آب هیدرولیکی عظیم دارد که آب را از اقیانوس بالا می کشد و با سیستم نقل و انتقال عالی خود، یعنی بادها، ابرهای باران را به سرزمین خشک می راند و در آنجا دوباره باران می باراند. بنابراین رودها پر شده و رودخانه ها به دریا می ریزند. در طبیعت یک تکرار مداوم و هماهنگ را می بینیم. در هر موردی می توان آن را مشاهده کرد. طبیعت در انتظار آن ظهور موعود است. خلقت به فنا محکوم شد چون خدا آن را به این طریق ساخت. لعنت گناه به خاطر نافرمانی و عصیان آدم آمد، ولی دنیای مادی نیز زیر لعنت قرار گرفت. به خاطر بیاورید آنچه را که خداوند در پیدایش فصل 3 آیه 18 الی 19 به آدم گفت: از زمین خار و خاشاک برایت خواهد رویید و گیاهان صحرا را خواهی خورد. تا آخر عمر به عرق پیشانیت نان خواهی خورد و سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شده ای. زیرا تو از خاک سرشته شده ای و به خاک هم بر خواهی گشت. هر وقت به جزایر هاوایی می روم بسیار لذت می برم. هیچ جای دیگری را به زیبایی آنجا نمی شناسم. یک بار در آن بهشت زمینی گلف بازی می کردم. با تعجب در آنجا نیز خارهایی پیدا کردم. توپ گلف را پرتاب کردم و به یک قسمت پر از خار افتاد. هیچگاه آنقدر انبوه خارها را در یک جا ندیده بودم. به سختی توانستم توپ را از میان آن خارها بیرون بیاورم. برای مدت طولانی در آن روز مجبور بودم خارها را از کفشهایم بیرون بکشم. حتی در آن بهشت زمینی هم خارها یافت می شود. به روی این خلقت لعنتی قرار گرفته است. دنیا در همه جا زیر لعنت است. رومیان فصل 8 آیه 21 می گوید: اما این امید است که روزی جهان از قید فنا رها شود و در آزادی پرشکویی که متعلق به فرزندان خداست شریک گردد. انسان بدنی فناپذیر دارد که میمیرد. شخصی چنین گفته است: از همان لحظه که او به ما زندگی میدهد، گرفتن آن را از ما آغاز میکند. در این طبیعت مرگ و تباهی و فساد وجود دارد. کافی است که به یک جنگل زیبا با درختان گوناگون بروید. درختی را می‌بینید که در گوشه ای افتاده و در حال پوسیدن و از بین رفتن است. این طبیعت است و می‌توانید بوی تعفن اجساد مرده حیوانات را تشخیص دهید. تا در رومیان فصل 8 آیه 22 می‌خوانیم: چون می‌دانیم که حتی حیوانات و گیاهان نیز که گرفتار بیماری و مرگند، همچون زنی که در حال زاییدن است درد می‌کشند و در انتظار این واقعه بزرگ روز شماری می‌کنند. ما مسیحیان می‌دانیم که خدا در آسمان خود است و همه چیز در آنجا بسیار عالی و خوب می‌باشد، اما در اینجا روی زمین و این دنیا هیچ چیز خوب نیست. کلام خدا بسیار واقعی سخن می‌گوید و در یوئیل فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم: گاوان چون چراگاهی ندارند، سرگردان و از گرسنگی می‌نالند و گوسفندان تلف می‌شوند. افرادی هستند که توجه ما را به این واقعیت جلب کردند که طبیعت هم نوای موسیقی مخصوص به خود را دارد. وزش باد در یک ساحل آرام و همچنین نوای باد در میان درختان در سرازیری یک دره در کوهستان یک نو صدا را تولید می کند. نوای موسیقی درختان ضبط شده است و نوایی محسون و اندوهناک است. فریاد حیوانات وحشت زده یا فریاد دلخراش پرندگان در شب قلب ما را هراسان و اندوهناک می کند. مطمئناً طبیعت شهادتی قابل شنیدن برای حقانیت و درستی کلام خدا دارد و بیان می کند. گودت در این رابطه نقل قولی از یک نویسنده کرده و می گوید: طبیعت با آن نوای غمگین خود شباهت دارد به پرندهی در لحظهی که خود را برای عروس آرایش کرده و لباس زیبای خود را برتن دارد و ناگهان می بیند که دامادش می میرد. او هنوز با تاج آراسته در لباس عروسی خود می ایستد، اما چشمانش پر از اشک است. این گفته حقیقت دارد که طبیعت در حال ناله و زاری می باشد. بدن جدید. در رومیان فصل 8 آیه 23 می خوانیم: حتی ما مسیحیان با اینکه روح خدا را به عنوان نشانه ای از شکوه و جلال آینده در خود داریم، با آه و ناله در انتظاریم تا از درد و رنج آزاد شویم. بلی، ما نیز با اشتیاق بسیار منتظر روزی هستیم که خدا امتیاز کامل ما را به عنوان فرزندانش به ما عطا کند. یکی از این امتیازات طبق وعده او بدن تازه‌ای است که نه دچار بیماری می شود و نه مرگ بر آن قدرت دارد. نه تنها طبیعت می نالد، بلکه ایمانداران نیز با طبیعت همصدا می شوند. این آیه نظریه و اندیشه آنانی را ویران می کند که می گویند مشخصه یک مسیحی یک چهره خندان دائمی است. از نظر این گونه افراد یک مسیحی بایستی همیشه مانند یک گربه لبخند بر لب یا یک فروشنده دورگرد باشد که خانه به خانه رفته و چهره خندان خود را به همه نشان می دهد. به نظر آنان یک مسیحی همیشه باید تبسم کند و با لبخندی از مشکلات خود بگذرد و چهرهش خندان به نظر برسد. اما این روش مسیحیان حقیقی نیست. ما در این بدن می نالیم. چند سال پیش وقتی که میان سال شده بودم، وقتی از پله ها پایین می آمدم صبحا می نالیدم چون زانوهایم درد می کرد. همسرم به من گفت نباید بنالم. به او گفتم نالیدن بر طبق کتاب مقدس است. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 2 میگوید: حال که در این بدن زندگی میکنیم چقدر خسته و فرسوده میشویم. به همین دلیل مشتاقانه روزی را انتظار میکشیم که بدن آسمانی من را همچون لباسی نو دربر کنیم. همچنین در مزمور 6 آیه 6 می‌خوانیم: از نالیدن خسته شدم، هر شب بسترم را غرق اشک می‌سازم. خداوند ما عیسی مسیح هم اشک ریخت و نالید. اگرچه من یقین و باور دارم که او شخصی شادمان بود، اما زمانهایی هم بود که گریه می‌کرد. ما در این بدن جسمانی می‌نالیم و رنج می‌کشیم. در رومیان فصل 8 آیه 24 می‌خوانیم ما با امید نجات یافتیم و امید یعنی انتظار دریافت چیزی که هنوز نداریم، زیرا اگر کسی چیزی را در اختیار داشته باشد نیازی نیست که به امید آن باشد. ما توسط امید نجات یافتیم و کار نجات بخش عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما و همچنین به ایمان ما اشاره می کند. اما تمام چیزها در این نیست. ما بدنی آزاد و رستگار شده داریم که در آینده خواهد آمد. رومیان فصل 8 آیه 25 می گوید پس وقتی برای چیزی که هنوز رخ نداده به خدا امیدواریم، باید با صبر و حوصله منتظر آن بمانیم. میبینید ایمان، امید و محبت سه موضوع اساسی و مهم زندگی ایماندار میباشد. دیگر امیدی نبود اگر همه چیز به واقعیت پیوسته و درک شده بود. روزی امید به پایان خواهد رسید و واقعیت آشکار میشود. در واقع امید و ایمان زمانی در آن جلال و شکویی که نمایان و آشکار می‌گردد به انتها خواهند رسید و خواهند گذشت، اما محبت فقط برای ابد باقی خواهد ماند. محبت خدا در عیسی مسیح جاودانی است. خدا با محبت عظیم و عالی خود ما را نجات داده و به ما زندگی ابدی عطا کرده است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.